دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پانزدهم بهمن 1400 خورشیدی، چهارم فوریه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در یک ماهه نخست سال جدید میلادی، فاصله زمانی 11 دی تا 11 بهمن در تقویم شمسی، دست کم 46 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است. به گزارش این سازمان از میان 46 زندانی 17 تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام و 21 زندانی هم با اتهام قتل عمد به مجازات قصاص نفس محکوم شده بودند. بنابراین گزارش 15 نفر از اعدام شدگان در این مدت بلوچ و اهل سیستان و بلوچستان بودند. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید نیروهای امنیتی برای چندمین بار به منزل او یورش برده و گوشی موبایلش را مصادره کردند.
هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتمو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم.
خانم شیرپیشه در این فایل ویدیویی میگوید که به او گفته شده از تلفن هوشمند استفاده نکند. او این رویکرد را با قوانین حاکم بر کشوری چون کره شمالی مقایسه میکند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، به دلیل دادخواهی قتل فرزندش از اردیبهشت ماه امسال در زندان است و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. نیروهای امنیتی از زمان به قتل رسیدن پویا بختیاری بارها اعضای خانواده او را در مناسبت‌های مختلف از جمله 40 روز جان باختن او و سالگردش بازداشت یا تهدید کردند. رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه در یک پیام توییتری گفتگوها با مقام‌های مصر، اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای ایران را خوب ارزیابی کرد. رابرت مالی در توییتر خود نوشت: در حالی که مذاکرات در هفته‌های آینده به نتیجه می‌رسد، آمریکا به مشورت نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طرف‌های مذاکره به مرحله پایانی گفتگوها نزدیک می‌شوند و این مرحله نیازمند تصمیم‌های سیاسی است. دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین فعلا متوقف شده است. و در خبری دیگر، مصطفی رنجبران، معلم ساکن شهرستان میناب در استان هرمزگان، به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. محمد حبیبی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، روز پنجشنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر، تداوم این خودکشی‌ها در میان معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان را نوعی قتل سیستماتیک خواند و مسئولیت آن را بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی دانست. درباره زمان و نحوه خودکشی آقای رنجبران تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است. شهریور امسال هم غلام عباس یحیی‌پور، دبیر ریاضی در استان فارس، به دلیل آنچه که ناتوانی در تأمین 5 میلیون تومان سپرده به عنوان پیش شرط بانک خوانده شده، خود را حلق‌آویز کرد و جان خود را از دست داد.
خبرها رو شنیدیم از همکارم فرشته غازی. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران از روند روبرشت اعدام‌ها در ایران. 46 اعدام تنها در یک ماه.
جمهوری اسلامی هدفش از اعدام مبارزه با جرم نیست.
در این مجله سری میزنیم به دور تازه دادگاه مردمی آبان که در لندن در حال برگزاری است. و عربستان به دنبال تغییر پرچم و سرود ملی این کشور است. آیا این تلاشی است برای زدودن عناصر دینی در شاکله حاکمیت این کشور؟
آنقدر سعودی ها آخوندها رو سر جای خودشون نشوندن که شما صدای بلندی رو نمیشنوید از آخوندهایی که قبلا راجع به هر موضوعی اعتراض میکردن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی دست کم 46 تن از جمله 17 زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به و خامت وضعیت حقوق بشر در ایران شده. در گفتگو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مؤسس سازمان حقوق بشر ایران، ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
ببینید، در بله اول آمار یک ماهه، یعنی آمار ماه ژانویه 46 نفر در یک ماه، آمار خیلی بالاییه. این در واقع میشه گفت که بعضی از کشورهایی که به عنوان کشورهای اعدام کننده در دنیا محسوب میشن، شاید در یک سال این تعداد رو اعدام نکنند. نسبت به سالهای گذشته هم و ژانویه سالهای گذشته هم آمار بالایی است. این از یک طرف. از این 46 نفر 17 نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. ما میدونیم که حدود 4 سال پیش قانونی در مجلس ایران تصویب شد که هدفش پایین بردن آمار اعدامهای مواد مخدر بود، ولی ما میبینیم که از سال گذشته دوباره اعدام متهمان مخدر شدیداً افزایش یافته و این افزایش هنوز هم ادامه داره. و من فکر میکنم که در حال حاضر جامعه جهانی آنطور که باید به این اعدام ها واکنش نداده و در بیانیه که ما اعلام منتشر کردیم هم میخواییم که کشورهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند یا روابط دیپلماتیک دارن مسئله اعدام رو در صدر گفتمان خودشون قرار بدن. در مورد جزئیات این اعدام ها هم بعد از، یعنی 17 نفری که به اتهام مواد مخدر اعدام شدن، 21 نفر به اتهام قتل بوده، 3 نفر محاربه و 3 نفر هم تجاوز. در بین افرادی که به اتهام قتل اعدام شدن، 1 نفر هم با قسامه، با مراسم قسامه، یعنی که با سوگند 5 مرد از طایفه قربانی به اعدام محکوم شد که این هم با قوانین بین المللی و دادرسی عادلانه مغایرت داره. یک نکته دیگر هم افزایش شدید اعدام شهروندان بلوچ هست که در سال گذشته شاهدش بودیم و این هم هنوز هم ادامه داره. 1/3 تمام اعدام شدگان شهروندان بلوچ بودند.
آقای امیری مقدم، با وجود اینکه خب ما واکنش‌های بسیار بین‌المللی رو پیش از این نسبت به مسئله اعدام در سطح جهان شاهد بودیم، چرا جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه از ابزار اعدام برای مجازات متهمان استفاده کنه و قائل نیست به روش‌های دیگه؟
جمهوری اسلامی هدفش از اعدام مبارزه با جرم نیست، چون که تجربه 40 سال گذشته نشون داده که با وجود اینکه ایران هم جمهوری اسلامی همیشه در صدر کشورهای اعدام کننده جهان بوده، ولی میزان جرم به خصوص جرائم خشن و مثلا قاچاق مواد مخدر نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و مسئولان جمهوری اسلامی به خوبی واقف هستند. ولی هدف از اعدام ایجاد ارعاب در جامعه است برای نگه داشتن قدرت، چون که جمهوری اسلامی در بحران به سر میبره و هر آن در واقع بیم اعتراضهای بیشتری رو داره و سعی میکنه که با اعدام که مهمترین ابزار ارعاب در جامعه است، در واقع مردم رو بترسونه و از اعتراضها جلوگیری کنه، ولی هدفش مبارزه با جرم نیست.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مؤسس سازمان حقوق بشر ایران، درباره گزارش اخیر این سازمان در خصوص اعدام‌ها در ایران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما دومین دور از دادگاه بین المللی مردمی آبان از امروز 15 بهمن و به مدت 2 به صورت غیر علنی در لندن برگزار می شود و بیش از 100 شهادت جدید در آن استماع و بررسی خواهد شد. هیئت دادستانی این دادگاه پس از بررسی اسناد شاهدان جدید 27 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت در ارتباط با سرکوب اعتراضات آبان 98 متهم کردند. همراه هستیم با همکارم مهدی بیگی که از لندن با ماست. مهدی، در این دور از دادگاه مردمی آبان به چه موضوعاتی رسیدگی خواهد شد؟
امروز دادگاه با صحبت‌های وین جورداش رئیس دادگاه شروع شد. او خلاصه از جلسات دور اول دادگاه رو که حدود 2.5 پیش در همین ساختمان چرچ هاوس در لندن در حقیقت برگزار شد ارائه کرد. اینجا اتهاماتی در مورد اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 در حقیقت مطرح میشه و شاهدهای مختلف میان و شهادت خودشون رو از آنچه که در جریان اعتراضات و از کشتار معترضان دیدن ارائه می کنند. در این دور دوم که به خاطر استقبال زیادی که به خاطر دور اول دادگاه برگزار شده بود در حقیقت صورت گرفت، عده بیشتری حاضر شدن که بیان و شهادت بدن. شهادت بیش از 100 نفر دیگه بررسی شده. از این 100 نفر حدود 18 نفر در طول این 3 قرار بیان و چه به صورت حضوری و چه به صورت در حقیقت از طریق اینترنت بیان شهادت خودشون رو در مورد کشتار عزیزانشون ارائه بدن. امروز دادگاه در حقیقت کار خودش رو ادامه داد با صحبت‌های حمید صدی وکیل و از اعضای هیئت دادستانی که این رو تایید کرد که اونها کیفرخواست رو و اتهامات رو به سفیر ایران در لندن فرستادن و از اونها خواستن برای ارائه توضیحات خودشون در دادگاه حاضر بشن، اما هیچ پاسخی از اونها دریافت نکردن. حمید صبی گفت مطمئنن که این نامه ها به دست اونها رسیده، چرا که هیچ کدوم از این نامه ها برگشت نخورده، ولی مقام های سفارت ایران و یا هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی در مورد دادگاه در حقیقت دور اول این دادگاه هیچ اظهار نظری نکردن، یعنی پاسخی به دادگاه ندادن. در ادامه روز شهادت 2 شاهد رو شنیدیم. شاهد شماره 82 خانم طاهره باجروانی، همسر علی فتوحی، از کشته شدگان در اعتراضات آبان 98 در شهر قدس، قلعه حسن خان در حقیقت نام دیگرش هست، که او در حقیقت گفتش که همسرش که در خیابان حضور داشته و اونجا گلوله‌ای به قلبش برخورد میکنه و بعد او به بیمارستان میره و اونجا جنازه‌اش رو میخواد تحویل بگیره، اما تا 3 جنازه او رو تحویل نمیدن و از او میخوان که متنی رو در حقیقت بنویسه و در اون ادعای خسارت کنه. اما خانم طاهره باجروانی خودداری میکنه و من میگه که من در حقیقت میخوام که قاتلان همسرم شناسایی بشن و محاکمه بشن، که بعدها به او پاسخ نمیدن. بعدها از او میخوان که به تهران مراجعه بکنه و چون او تلاش میکرده که در اینستاگرام پست هایی رو منتشر کنه مبنی بر آنچه که خودش میگه حقیقت بوده و کشته شدن همسرم به صورت بیگناه بوده و اینکه درخواست میکرده که درخواست دادخواهی میکرده، بعد با او تماس میگیرن مقام های امنیتی و از او میخوان که این رو ادامه نده و تهدیدش کرده بودن که بخواد اگر با رسانه صحبت بکنه جنازه همسرش رو از تو خاک در میارن و اون رو به جای دیگری منتقل میکنن که هرگز نتونن پیداش کنن.
آقای بیگی، یک خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به آنچه در دادگاه قبلی گذشت. روند اون دادگاه به کجا رسید؟
دادگاه قبلی همونطور که میدونی 6 قاضی حضور داشتن، قضاتی که از کشورهای مختلف اومدن، آفریقای جنوبی، از خود لندن و بریتانیا و چند کشور دیگه، اونها متخصصن در حقیقت جنایت‌های مختلفی که صورت گرفته اونها در دادگاه‌های بین المللی، از جمله دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه در حقیقت آپارتاید آفریقای جنوبی در حقیقت شرکت داشتن و با کشتار معترضان آشنایی دارن و نحوه شکنجه بازداشت معترضان به خوبی میشناسن این شرایط رو. اونها در دور قبلی دادگاه شهادت عده زیادی رو شنیدن، بیش از 30 نفر، من خودم اینجا بودم در دادگاه، اومدن به طور علنی در 5 روز شهادت خودشون رو دادن. عده زیادی بودن از در حقیقت تیم دادستانی، از خود تیم دادستانی اومدن درباره نحوه راستی آزمایی این شهادت ها صحبت کردن و به هر حال ثمرش این شد که عده دیگری تشویق بشن و بخوان که در دور دوم دادگاه شهادت‌های بیشتری رو بدن.
سپاسگزارم. مهدی بیگی همکارم با ما بود از دادگاه بین المللی مردمی آبان که در لندن در حال برگزاری است.
معلمین عزیز، واقعا بهتون تبریک میگم، دست شما درد نکنه، زنده باشید به امید پیروزی. ولی خواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. ما در کشور ایران سه قوه نداری که شما رئیس جمهور، رئیس مجلس یا نیروهای دیگر رو خطاب میکنید. ما یک قوه داریم، اونم کاخ خامنه ایه. حالا یا خودش یا پسراش یا افراد دوروبرش، یک قوه هست، اونم قوه خامنه ایه. خشمتون رو بگردونید به سمت خامنه ای. اگه میخواید موفق بشید، خشم رو به سمت خونه رهبر و شخص خامنه ای بگیرید، به امید پیروزی شما عزیزان.
اون چیزی که در بازی امروز سیاست سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد، در موندنش و رفتنش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیست. همت و اراده مردم ایرانه که از حقه بازی و دروغگویی این حکومت به تنگ اومدن و جرقه های انفجار در جامعه ایران زده خواهد شد. به زودی اثراتش رو همین الان داریم میبینیم. تجمع فرهنگیان، اعتصاب فرهنگیان، اعتراض اقشار مختلف کارگری و صنفی، همه نشانه از تنفر مردم ایران از این حکومت شارلاتان داره.
اما عربستان سعودی قصد دارد تغییراتی را در سرود ملی و پرچم سبز کشورش که نقش شمشیر روی آن کشیده شده ایجاد کند. پرچم عربستان از سال 1973 با شعار لا اله الا الله محمد رسول الله و نقش شمشیر رسمیت یافته. از دیگر سو عربستان روز 22 فوریه رو روز ملی این کشور نام گذاشته و از کافه ها و رستوران ها خواسته به جای اصطلاح قهوه عربی از اصطلاح قهوه سعودی استفاده کنند. بیشتر بشنویم اظهارات علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو درباره این موضوع.
اولا در رابطه با تغییراتی که مثل روز ملی هست یا قهوه عربی بشه قهوه سعودی، به هر حال اینا سابقه ای داره. اولا مسئله قهوه خوب در شبه جزیره عربستان یا شبه جزیره حجاز و نجد، این از قبل هم وجود داشته، یه سابقه تاریخی داره. در رابطه با روز ملی 22 فوریه، این روز در واقع یگانگی پاره های سرزمین حجاز و نجد است. در زمان عبدالعزیز که مؤسس خاندان آل سعود است و بنابراین این روز که در واقع سعودی ها، خیلی جالب است، برای اینکه این روز تغییر نکنه، سال شمسی رو بر این روز گذاشتن که مرتب با سال قمری تغییر نکنه و بنابراین سعودی ها همیشه سال شمسیشون یه مقدار از ما جلوتره، چون سال از اونجا آغاز میکنن. مثلا اگر ما 1400، دو ماه دیگه میشه 1401، سعودی ها
تازه میشن 1400. یعنی از این نظر خوب این اختلاف است که گمان میکنم شورای مذکور این ماجراها را هم بهش رسیدگی بکنه. اما افرادی که در شورا انتخاب شدن بیشترشون از روشن فکران و آدمایی هستن که میتوان گفت، نمیتونم بگم قطعا لایک مطلقن، ولی شبه لایک هستن یا نصف لایک هست. هدف سعودی‌ها اینه که این شمشیر بر پرچم نشانه جنگه. این مال زمانی بودی که سعودی یک پارچه شده، بعد مخالفانی در داخل داشته، خب علامت شمشیر هم به عنوان یه علامت قدیمی از جهاد اسلام در این پرچم بود. در مورد لا اله الا الله، چندی قبل ولیعهد سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی یک رژیم مذهبی نیست و یک رژیم دینی هم نیست، بلکه یک رژیم مدنیه و به ارزش‌های ملی خیلی اهمیت می‌گذاره. این خب یک حرف خیلی پرجنجال بود. منتها آنقدر سعودی‌ها آخوندها رو به قول معروف سر جای خودشون نشوندن که شما صدای بلندی رو نمی‌شنوید از آخوندهایی که قبلا راجع به هر موضوعی اعتراض می‌کردن. ولی از زمانی که امیر محمد قدرت رو در کنار پدرش در دست داره، آخوندها رو ساکت کرده. حالا بعضن رشوه گرفتن، بعضن امتیازاتی گرفتن و بعضن هم میترسن. آخوندها صداشون زیاد در نمیاد. اینی که سعودی ها میخوان از این استفاده کنه، احتمال این که کلمه عبارت لا اله الا الله محمد رسول الله یا کوچیک بشه یا حذف بشه، این احتمال وجود داره. ولی هنوز من اعتقاد دارم تمرکزشون روی رنگ پرچم، روی شمشیر و احتمالاً اضافه کردن نمادهای ملی از کشور عربستان است که به پرچم اضافه میشه.
علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره تغییرات در پرچم و سرود ملی کشور عربستان توضیح میداد. اما جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد اولین جشنواره فیلمی است که امسال به رغم شیوع کرونا و برخلاف جشنواره‌هایی چون روتردام به شکل حضوری در حال برگزاری است. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
سوئد که به سهلگیری درباره محدودیت‌های کرونایی در اروپا شهره است، همزمان با اوج سویه تازه کرونا در این قاره امکان برگزاری حضوری جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ را فراهم کرده است. قدیمی‌ترین و مهم‌ترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی که امسال 45مین دورش را برگزار می‌کند. هرچند به مانند همیشه تالارهایش مملو و از تماشاگر نیست و امسال به جای نمایش 400 فیلم تنها 200 فیلم را به نمایش گذاشته است. با این حال امکان نمایش آنلاین برخی فیلم ها را هم فراهم آورده که به گفته مسئولان جشنواره مورد استقبال تماشاگران سوئدی از شهرهای مختلف قرار گرفته است. به این شکل که 50 فیلم همزمان با نمایش در تالار سینما به شکل آنلاین هم به نمایش در می آیند. امسال 8 فیلم از کشورهای اسکاندیناوی برای جایزه اژدها که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره‌های جهان را داراست با هم رقابت می کنند که از جمله آنها باید به کوپه شماره 6 ساخته جوهو کوسمانن از فنلاند اشاره کرد که به همراه فیلم قهرمان اصغر فرهادی برنده جایزه بزرگ داوران جشنواره کن شده بود. همچون در بهش ساخته تئالیندبرگ دیگر فیلم مطرح این بخش است که جهان یک دختر 14 ساله را در قبال مسئله مرگ مادرش میکاود. در بخش مسابقه بین المللی فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی حضور دارد که به نظر می رسد یکی از بخت‌های اصلی برای دریافت جایزه این بخش است. هرچند فیلم‌های دیدنی دیگری چون برایتون چهارم ساخته لوان کوگواشویلی، زمین بازی ساخته لارا وندل و نقطه جوش ساخته فیلیپ بارانتینی هم در این بخش حضور دارند. فیلم قهرمان اصغر فرهادی در بخش اساتید نمایش دارد و فیلم زالاوا ساخته ارسلان امیری در بخش ویژه‌ای به نام بی‌نظمی به نمایش در می آید. فیلمی که در داستانی استعاری باور مردم به خرافات را در یک مقطع تاریخی حساس میکاود. جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ تا یک شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی نگاهی داشت به جشنواره فیلم گوتنبرگ، اما این روزها بحثی در شبکه‌های اجتماعی حول محور زبان فارسی شکل گرفته که نظرات گروه‌های مختلف قومی و اجتماعی ایران رو درباره کاربرد زبان، هویت ملی، زبان رسمی و زبان اقوام ایرانی به اشتراک می‌ذاره. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به این مسئله. بیتا، اونطور که من دیدم نظرات به شدت متفاوتی درباره این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده. کاربران چه گفتند؟
پروانه، دوم اسفند روز جهانی زبان مادریه و در شبکه‌های مجازی فارسی زبان هم چند هفته مونده به این روز هشتگ منو فارسی داغ شده. کاربرانی که در این زمینه به ابراز نظر می‌پردازن میتونیم بگیم به دو دسته اصلی تقسیم میشن. عده‌ای که معتقدن یک زبان رسمی باید در کشور وجود داشته باشه مثل همه کشورهای دیگه دنیا و البته به زبان‌های مادری هم باید در کنار زبان اصلی در مدارس تدریس بشه، و گروه دیگری هم هستند که معتقدند به طور کلی وجود زبان رسمی نوعی فشار بر زبان‌های دیگه و اقوام، و از تجربیاتشون به ویژه در مدرسه نوشتن وقتی که هنوز به زبان فارسی تسلط نداشتند. مجید توکلی فعال سیاسی معتقده که آموزش به زبان مادری به تبعیض‌ها و فرودستی بیشتر منجر میشه. آقای توکلی توییت کرده اگرچه آموزش‌های همگانی در دوره‌های ابتدایی بهتره که در بردارنده آموزش زبان مادری باشه، اما به باور ایشون آموزش به زبان مادری دسترسی افراد به دانشگاه‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رو محدود می‌کنه. و ایشون یک رشته توییت نوشته و اضافه هم کرده که جدا کردن و فاصله انداختن به صلح و رواداری نمیرسه، برای آینده بهتر باید از زبان مشترک بهتر استفاده کرد. علیرضا روشن شاعر هم نوشته که دلخسته زبان فارسیه و گفته اون زبان فارسی که من ازش استفاده میکنم هم از چوبک کلمات جنوبی داره، هم از هدایت تهرانی درش هست، هم از گلستان شیرا، هم از ابراهیم یونسی کرد، هم از سیروس مهدوی مازندرانی، هم از ابتهاج گیلک، هم از نویسندگان لور، از همه فرهنگ های این مملکت در این زبان واژگانی وجود داره. اما کاربر دیگری به نام سلماز نوشته من حتی زبان مادریم رو یاد نگرفتم صحبت کنم، فقط تلاش کردم لهجه نداشته باشم که مورد تمسخر واقع نشم، تلاش کردم لهجه نداشته باشم تا شرم از جغرافیای تحمیلی کمتر آزارم بده، و به عنوان یک همیشه مهاجر هیچ جای کشور خودم با لهجه پذیرفته نشدم. کاربر دیگری به نام البرز نوشته در واقع مخالفت کرده با راه افتادن هشتگ منو فارسی با داغ شدنش، و نوشته این هشتگ برای به جون هم انداختن ما و جدا کردن دستامون از همدیگه به راه افتاده. زبان فارسی وجه اشتراک همه ماست، میراث ماست، و بیایید و برای بیان رنج ها و ستم هامون به هشتگ های منو اسلام، منو ملا، منو ارزشی، منو ناآگاهی و اینها رو داغ بکنیم. اولویت از نظر البرز اینها هستند. کاربر دیگری به نام جان هم نوشته من همینجا ابراز مخالفت میکنم با اونهایی هم که میگن زبان فارسی بده، چرا اینقدر کج فهمید یا در واقع خودتون رو به ناآگاهی میزنید؟ مشکل اصلا از زبان فارسی نیست، مشکل اینه که ایران و فارسی یکی نیست. و اضافه کرده برای منی که ترک زبان هستم زبان مادریم اولویت داره به فارسی. نقاش هم نوشته قبل از هر چیزی یکی به من بگه این فارس زبان ها دقیقاً کجای ایرانن، تمام ایران یا زبان یا لهجه خودشونو داره و با زبان فارسی متفاوته، ولی به هر حال یک زبان واحد به نام فارسی تونسته کمک کنه که همه ما با هم تعامل داشته باشیم. و اضافه کرده که درد قوانین ناعادلانه است که برای همه اقوام ایرانی وجود داره. الفبا هم نوشته بالاخره درون مرزهای یک کشور در طول تاریخ یک زبان غالب میشه، حالا به هر دلیلی، و الان اینکه یک زبان واحدی وجود داره در ایران چه مشکلی داره؟ آیا اگر هر کی به زبان مادری خودش فقط مسلط باشه ما میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم یا خیر؟
سپاسگزارم. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.